سلام، من مهرزا رهنما هستم و شما شنونده 31 اپیزود پادکست سیبیل هستید. قصه مجتبا، عمو قصه عروسکا. دیگه نیام که نمیشه. نگرش تا آره بابا اومدم یه دقیقه نگرش.
ای بابا.
نه بابا دیگه ببین، خودم هم عادت کردم بیام یه چیزی بگم بعد این سیبیلو یه بهانه داشته باشه دوباره بیاد بگه سلام من میرسه و رهنمون.
بابا بگو دیگه الان حرف چیه باز اومدی حالا؟
هیچی بابا، چه حرفی؟ حرف ندارم، من تو الکی اومدم یه بهانه بدم دست تو هم خوشت بیاد بیای دوباره بگی سلام عزیز همفیلان من از این حرفا.
ای بابا تو رو خود کار ما رو ببین، دست خودمونم باید بکشیم. خیلی خب الان تموم شو.
آره بابا راحت باش، برو
عزیز هم فلانم، برو.
به هر حال سلام عزیز هم بهانه من، من مهرسا رهنما هستم و شما شنونده 31 اپیزود پادکست سیبیل هستید. قصه مجتبا، عمو قصه عروسکا. بعضی از آدم ها مثل سیاه‌چاله های فضایی میمونن. وقتی ببینیشون یک جوری به سمتشون کشیده میشی که دیگه نمیتونی فراموششون کنی. آدم هایی که الزاماً نه سلبریتی هن، نه پول دارن، نه خوشگل هن، نه هیچ چیز دیگه. فقط خودشونن، یه دونه، یکی، یگانه، یونیک. من از این مدل آدما تو زندگیم کم ندیدم، ولی چند تا از این آدما تو زندگی من و در مقاطع مختلف تأثیر زیادی داشتن. آدمایی که تو طبقه بندی ذهنم بهشون میگم آدمهای تأثیرگذار زندگیم. و نکته اینجاست که هیچ کدوم از این آدما اینجوری نبودن که تلاش کنن تأثیری روی من بذارن. اونا خودشون بودن، فقط خودشون، یه دونه، یکی، یگانه، یونیک.
شادن آزادن مثل پرنده ها تو باد، میرقصن میخندن آزاد آزاد، آدم خوبن محبوبن، با صلابت و هدف دست به دست هم میرن، همه توی صف آدم ها نیکن، یونیکن، شیک و رومانتیک، ساده، سر به زیر افتاده.
خرداد سال 1373 بود که یه روز تلویزیون روشن بود و تو برنامه کودک گفتن آهای بچه‌هایی که فکر میکنین در زمینه موسیقی و تئاتر استعدادی دارین، پاشین بیاین مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما امتحان ورودی بدین، بلکه بشین مثلا آینده فرهنگ و هنر این مرز پرگوهر. مامان منم تا این آگهی رو دید فوری کاغذ و قلم برداشت و آدرس رو یادداشت کرد، آدرسی که برای حدود 3 سال بعد از اون شد کعبه آمال و آرزوهای من، جایی در خیابان تخت طاووس، خیابان کوه نور، کوچه هفتم، مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اولش یه امتحان ورودی می گرفتن چون کلن حدود 60 نفر بیشتر جا نداشتن، تا برای دوره 3 ماهه تئاتر ثبت نام کنن که قرار بود از اون دوره 3 ماهه نهایتاً 4 نفر انتخاب بشن برن به دوره 2 ساله. در دوره 3 ماهه مربی ما فردی بود که بعدها در تئاتر و سینما اسمش خیلی شنیده شد و بسیار هم انسان شریف و هنرمندی بود و هست، سیامک سفری. اما کلاسی که خیلی شلوغ بود و دوره 3 ماهه نگذاش خاطرات ویژه‌ای از سیامک سفری در ذهنم شکل بگیره، به طوری که سالها بعد هم وقتی یک روز رو در کافه گودو در چاراولی عصر دیدم و باهاش سلام علیکی کردم و ازش تشکر کردم برای اون دوران، فقط محض ادب بهم نگفت که مردک واسه چی آخه فکر میکنی من ممکنه بعد از 10 سال تو یا هر کدوم از اون 60 تا بچه که شاگرد اونجا بودن یادم باشه. اما سیامک سفری لطف بزرگی همون روزگار به من کرد که چه یادش باشه چه نباشه فرقی نمیکنه و اون این بود که منو انتخاب کرد که به دوره 2 ساله برم. اینکه کسی از دوره 3 ماهه بتونه به دوره 2 ساله برسه یه چیزی بود در حد صعود به تیم ملی. البته اینم بگم در همون دوره 3 ماهه در جریان یک تست بازیگری من انتخاب شدم برای بازی در یک سریال به نام مدرسه ما به کارگردانی حسین فردرو. حسین فردرو رو هم سالها بعد در یکی از شبهای جشنواره فجر دیدم و اونم هرچی زور زد منو که بازیگر فیلمش بودم به یاد نیاورد. ولی مثل سیامک سفری رواداری نکرد و مستقیم بهم گفت آره یادم همچی سریالی ساختم ولی تو رو یادم نمیاد. مطمئنی با من کار کردی؟ حالا اینا رو ولش کنین. دوره 3 ماهه تموم شد و حدودا 1 ماه وسطاش تعطیل بودیم و مدرسه شروع شد و من تازه رفته بودم کلاس اول راهنمایی که یه روز تلفن زنگ زد و از مدرسه هنر و ادبیات به مامان اطلاع دادن که من برای دوره 2 ساله انتخاب شدم، پاشین بیاین ثبت نام کنین. از آدمای دیگه خبر ندارم ولی در کلاسی که من بودم در دوره 2 ساله من بودم و پسری که 2-3 سالی از من بزرگتر بود به نام پیمان فاطمی. پیمان فاطمی امروز از بهترین عروسک گردانای ایرانه. من و پیمان خیلی غریب طور وارد کلاسی شدیم که 5 نفر دیگه هم تو اون کلاس بودن که اونها 1 سال از اون دوره 2 سالشون گذشته بود و ما هم با اونا شدیم یک گروه تئاتر 7 نفره. در همون سریال مدرسه ما که بازی کردم اتفاقا با پیمان فاطمی هم بازی هم بودیم و بعد از اون هم 2 سال با هم هم کلاسی دوره 2 ساله بودیم و یک سریال دیگه هم کنار هم با پیمان بازی کردیم. ولی سالها بعد وقتی که پیمان فاطمی رو پیدا کردم او هم هر چی به ذهنش فشار آورد منو یادش نیومد که نیومد. مربی تئاتر ما در دوره 2 ساله مردی بود حدود 35-36 ساله با موهای فرفری و سیبیل و چشمانی غمگین و مهربان. مردی که درست شبیه اغلب همسن و سالهای خودش در اوایل دهه 70 بود ولی در این حال شبیه هیچ کس نبود. فقط شکل خودش بود. یه دونه، یکی، یگانه، یونیک. به محضی که خودشو معرفی کرد من 12 ساله میدونستم اون رو دیگه هرگز فراموش نخواهم کرد و برای همیشه در ذهنم جایی همیشگی باز کرد. دقیقا همون وقتی که دور هم گرد ایستادیم و هر کس خودش رو معرفی کرد و او با صدای بلند و شمرده گفت سلام، من مجتبی کاظمی هستم. گفت اولین درس بازیگری درست زندگی کردنه و برای درست زندگی کردن باید بتونید درست و شمرده صحبت کنید، پس یک بار دیگه خودتونو معرفی کنید. و اونجا بود که من گفتم سلام، من مهرسا رهنما هستم. مجتبی کاظمی بچه محله عباسی بود. مجرد بود و با مادرش تو همون محله قدیمی زندگی میکرد. مجتبی مردی بود که سختی زیاد کشیده بود و به قول اسپینوزا که میگه سختی و تنهایی یا آدم رو مهربان میکنه یا جنایتکار، سهم مجتبی از همه ناکامی های زندگی مهربانی بود و غمی که در چشمانش مثل یک تابلو نئون بزرگ در شب میدرخشید. مجتبی کاظمی علاوه بر این که کارمند قراردادی تلویزیون بود و مربی تئاتر مدرسه هنر و ادبیات، هر از گاهی در سریال یا تئاتری هم بازی می‌کرد و یک گروه نمایشی دوره‌گردی هم به همراه دوتا از دوستاش آلفرد و سیروس داشت که نمایش عروسکی اجرا می‌کرد. نمایش‌های عروسکی مجتبی کاظمی ترکیبی بود از تئاتر سنتی و خیمه شب‌بازی ایرانی با یک برخورد برشتی از تئاتر عروسکی که جابجا دیوار چهارم رو میشکست و تماشاچیانش رو به کار نمایش میگرفت. یک چیزی بود مال خودش، یه دونه، یکی، یگانه، یونیک. دندانه های چرخ دنده های زندگی تیزتر از اونی بود که مجتبی بتونه به کار خودش مشغول باشه. برای همین بساط تئاترای عروسکیشو با خودش این ور اون ور می برد و تو همون سالهای خشن دهه 70 که همه به فکر تصفیه حسابهای پس از جنگ و سازندگی و این حرفا بودن، مجتبی کاظمی صبحا عمو قصه مهد کودک ها بود و با عروسکاش شادی و لبخند به کودکان عبوس اون روزگار می داد و عصرها مربی تئاتر مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به نوجوانان عبوستر اون روزگار درس درست زندگی کردن میداد، درس شریف بودن. همیشه میگفت یک بازیگر باید اول انسان درستی باشه تا بتونه نقش انسانهای دیگر رو بازی کنه و خیلی از روزهای ما در اون کلاس 3-4 ساعته یک شنبه ها بعد از ظهر به صحبت و تمرین درباره همین چیزهای ساده و در عین حال بزرگ میگذشت. او به ما در سنین نوجوانی میآموخت چطور صحبت کنیم، چطور راه بریم، چطور کتاب بخونیم، چطور موسیقی گوش بدیم، چطور فیلم ببینیم و اساساً چطور بیاندیشیم و چطور باشیم. مجتبی کاظمی زبان ما نوجوانان تشنه و عبوس اون روزگار رو خوب بلد بود. مجتبی کاظمی به ما احترام میذاشت و هر از گاهی به فراخور شناختی که از ما داشت برای هر کدوممون کتابی میخرید و هدیه میداد. اصلا مجتبی کاظمی بود که به من گفت تو برو سینما بخون. در همون روزگاری که من در دوران راهنمایی صبحا از معلم ریاضی کتک می‌خوردم و از ترس معلم جغرافی ارتفاع همه کوههای ایران رو حفظ می‌کردم و از دست معلم پرورشی بچه باز مدرسه در می‌رفتم، یک شنبه ها عصر کلاس تئاتر یک پنجره به سوی بهشت بود که باعث می‌شد شارژ بشم تا یک هفته دیگه بتونم دور باطل مدرسه رو تکرار و تحمل کنم. مجتبی کاظمی اولین مردی بود که به جز پدر میتونستم بدون ترس دوستش داشته باشم. تقریبا یک سال که از اون دوره ما گذشت، در بهار سال 1374 من باز هم انتخاب شدم برای بازی در یک سریال برای گروه کودک و نوجوان شبکه 2. سریالی بود به نام مداد سبز که یکی از اولین برنامه‌های ترکیبی بود که تو اون دوره ساخته شد و یه بخش نمایشی داشت که ما بازی می‌کردیم. من و پیمان فاطمی و حمید پادگانه که چند سال بعد خودشو کشت و آزاده نصیرلو که الان کارگردان تئاتر شده و رحیم بهبودی فر که اونم فیلمساز و مدرس سینماست و امید علی صادقی که الان نمیدونم کجاست و کامیار انتظامی که الان نمیدونم کجاست و بهار ازندریان که الان نمیدونم کجاست و چند نفر دیگه. کارگردان اون سریال محمد مهدی رسولی بود. محمد مهدی رسولی رو 10 سال بعد در سال 1384 تو نمایشگاه کتاب دیدمش و باهاش گپ زدم. البته باید بگم که اون هم من رو نشناخت. تقریبا همه بچه‌ها رو یادش اومد به جز من. از سریال مداد سبز امروز هیچ چیزی ندارم و هرچی اینور اونور جستجو کردم هیچ چیزی ازش پیدا نکردم. گویا مداد سبز جایی بین ذهن و آرشیو مردمان و روزگار میانه دهه 70 گم شده. بعد از اون سریال یه نمایش هم تو همون مدرسه هنر و ادبیات کار کردیم که خود مجتبی کاظمی نوشته بود و یک برخورد کمی طنز و فانتزی با داستان هفت خان رستم بود که من در اون نمایش نقش زن جادوگر رو در خانه چهارم بازی می‌کردم. ولی مسئولان دلسوز مدرسه هنر و ادبیات که نگران این بودن که مبادا فرهنگ منحط ایرانی و شاهنامه سراسر خرافات فردوسی، ما بچه‌ها رو از اون هدف اصلیمون که همانا افراشته نگه داشتن فرهنگ اسلامی بود دور کنه، جلوی اجرای این کار رو گرفتن. چیزی که هنوز حسرتش رو به دل دارم. بعد از اون تصمیم گرفتیم نمایش دیگه‌ای کار کنیم از نوشته‌های سید جواد هاشمی به نام بچه‌های کلاس 2-5. اون هم کار بعدی از آب در نیامد، ولی همه ی ما دلمون پیش هفت خان مونده بود. روزی که حاج آقا نیکاین اومد برای بازبینی، در طول نمایش تمام مدت داشت خودشو میخاروند و آخرش هم چند تا جمله از امام گفت و به خصوص میگفت امام تاکید داشت تا مسلسلها رو تبدیل به قلم کنه و به جنگ با استکبار بره. حالا چه ربطی داشت نمیدونم، ولی ما کف سالن نمایش نشسته بودیم و حاج آقا نیکاین برامون سخنرانی مبسوطی در زمینه مبارزه برای آزادی قدس میکرد و آخرش گفت کاش یه نمایش درباره محور مقاومت و یه نوجوان فلسطینی که شهید میشه درست میکردید. ولی خب حالا اب نداره، اگه دوست دارید همینو اجرا کنید. حاج آقا نیکاین از سر تفقد اجازه داد ما به طور خیلی محدود، یعنی 3 اجرا انجام بدیم و در پایان مجتبی کاظمی به او گفت ما این نمایش رو کار کردیم چون میخواستیم مسلسلا رو تبدیل به قلم کنیم. مجتبی کاظمی اون روز با جوابی که به حاج آقا نیکاین داد قهرمان ما شد. قهرمانی که شبیه هیچ یک از قهرمانهایی نبود که پیشتر دیده بودیم. خودش بود. مجتبی. یه دونه. یکی. یگانه. یونیک. بعد از اون اجرا گروه 7 ما از هم پاشید. چون به جز من و پیمان فاطمی بقیه دوره 2 تموم شد. بعد از دوره 2 مجتبی گروهی رو تشکیل داده بود به نام گروه تولید که از بچه‌هایی که دورشون تموم شده بود تشکیل می‌شد. آرزوی همه ما رسیدن به گروه تولید بود. اگه دوره 2 رو همون تیم ملی تصور بکنیم، گروه تولید می‌شد تیم لژیونرها. ما خیلی وقت‌ها بعد از کلاسمون می‌موندیم و تمرین‌های گروه تولید رو تماشا می‌کردیم و خودمون رو در گروه تولید تصور می‌کردیم. یکی از بچه‌هایی که تو همون گروه تولید بود، عمار تفتی بود که امروز اون هم بازیگر موفقیه. چند سال بعد عمار رو تو باشگاه خبرنگاران دیدم و با هم گپ زدیم، ولی عمار هر چی آدرس دادم منو یادش نیومد. گروه تولید رو همون سال تعطیل کردن و از گروه ما هم فقط من و پیمان موندیم که ما هم از هم جدا شدیم و تقسیم شدیم تو 2 کلاس با بچه‌هایی که تازه اومده بودن. مجتبی کاظمی می‌خواست تو هر کلاس به قول معروف یه با تجربه داشته باشه، ولی من دلم می‌خواست همچنان با پیمان توی گروه باشم. به هر حال اون سال‌ها تموم شد و من و پیمان هر کدوم با یک نمایش پایان دوره از مدرسه هنر و ادبیات خداحافظی کردیم و در نهایت یک مدرک پایان دوره هم بهمون دادن. و من نمی‌دونم اصلا چرا هیچ عکسی از اون دوره ندارم. هرچی فکر میکنم میبینم احتمالاً اون سال سالهایی بود که حمید جون تازه ازدواج کرده بود، کمتر میدیدیمش، مامانم دوربین نداشت، دوربین خودش رو هنوز نگرفته بود و واقعاً نمیدونم چرا از اون سالها هیچ عکسی ندارم. من هیچ عکسی با مجتبی کاظمی ندارم. هر حال ما نمایش رو کار کردیم و من اون نمایش رو که کار کردیم و تو اون سن و سال دوست نداشتم. از مجتبی کاظمی هم دلگیر شدم که چرا منو توی گروهی گذاشت که دوستش نداشتم. وارد سالهای نوجوانی شده بودم و داشتم جفتک مینداختم. از نمایش جدا شدم و به توصیه مجتبی کاظمی رفتم هنرستان و شدم هنرجوی رشته سینما. تا 1-2 بعدش هم هر از گاهی مجتبی رو میدیدم. حتی 1 عید دیدنی رفتم خونه‌اش تو همون محله عباسی. اون موقع ها ترانه می نوشتم و مجتبی ازم خواست چند تا ترانه براش ببرم برای یک آلبوم موسیقی کودکان که قرار بود یکی از آهنگسازان کار کنه. منم پرت و پلاهای اون روزگارم رو نوشتم و تو چند تا کاغذ براش بردم. همون سالهای 77 و 78 بود که نمیدونم چی شد که دیگه از مجتبی مهربان بیخبر شدم و تمام. دیگه ندیدمش. مردی که بعدها فهمیدم چقدر در زندگیم تأثیر گذاشته رو گم کردم. به همین راحتی. جولی یه پسر 14 ساله داره به نام کیان. کیان تو لندن به دنیا اومده و یه بچه دو زبان است و فارسی رو به خوبی صحبت میکنه. 2 سال پیش جولی گفت دوست داره کیان فارسی رو بتونه بخونه و بنویسه و اصرار کرد که من خوندن نوشتن فارسی یاد کیان بدم. من گفتم خب بذارش مدرسه فارسی. یکی دو تا مدرسه فارسی تو لندن هست که شنبه ها و یک شنبه ها بچه ها میتونن برن اونجا و فارسی یاد بگیرن. ولی جولی اصرار داشت که من این کارو بکنم. چند روزی جولی رو پیچوندم ولی اون اصرار کرد که نه، حتما من میخوام که تو این کارو بکنی. من که اساساً سابقه و مهمتر از اون حوصله درس دادن به کسی رو نداشتم، به جولی گفتم بابا بی خیال شو، بچه رو بذار مدرسه فارسی، خیالت راحت دیگه. ولی جولی اینجوریه که گیر که میده به چیزی دیگه ولکنش خرابه. گفتم بابا جان من، اصلا من نمیدونم چی کار باید بکنم. ولی جولی گفت من میدونم که تو راهش رو پیدا میکنی. رفتم گشتم سرچ کردم ببینم متد خاصی برای آموزش خوندن و نوشتن فارسی وجود داره یا نه، که تو اینترنت چیز دندانگیری پیدا نکردم و آخرش ناچار شدم خودم یه متدی درست کنم. خب خیلی کار سختی بود به یه بچه انگلیسی حالی کنم که ما در زبان فارسی چرا 4 تا ز یا 3 تا س یا 2 تا ت یا 2 تا ه داریم، که تازه یکی از اون ها رو به 4 مدل مختلف می‌نویسیم. اختلاف سنی من و کیان درست مانند اختلاف سنی من و مجتبی کاظمی بود. اون روز یاد مجتبی کاظمی افتادم که او چطور با صبوری با ما تا می کرد و این بار نوبت من بود که تلاش کنم برای کیان مجتبی باشم. امروز کیان فارسی رو می تونه بخونه و بنویسه و گاهی هم برای من به فارسی نامه می نویسه. همیشه با خودم فکر می کنم آیا من می تونم آدمی باشم که تو زندگی یکی دیگه اثری گذاشته باشم؟ آیا تونستم از مجتبی خوب یاد بگیرم؟ دو سه سال پیش وقتی یکی از گزارشام تو تلویزیون پخش شده بود، مجتبی کاظمی منو دیده بود و به همسرش گفته بود این شاگرد من بوده. همسرش لطف کرد و من رو تو اینستاگرام پیدا کرد و من پس از سالها با مجتبی کاظمی صحبت کردم. مجتبی هنوز همون بود. هنوز عمو قصه بود و با مواد دور ریختنی عروسک می ساخت و هنوز هم بساطش رو می برد مهد کودک ها و بچه و بزرگ و پیر و جوون رو به بازی می گرفت. مجتبی هنوز هم کار کودک می کنه. مجتبی کاظمی که از خیلی ها خیلی با استعدادتر و تواناتر بود، همچنان انتخاب کرده برای کودکان برای فردای جامعه کار کنه. مجتبی کاظمی هنوز هم عمو قصه عروسک های دنیای خودشه. مجتبی کاظمی منو از یاد نبرده بود. مجتبی کاظمی منو یادش بود. حتی هنوز هم اون ترانه های اون روزای منو نگه داشته بود. مجتبی کاظمی هنوز همون بود. خودش بود. یه دونه. یکی. یگانه. یونیک.
سلام
آقای کاظمی، حال شما چطوره؟
خوبم مرسی، خیلی خوشحالم صداتو میشنوم.
منم همینطور، واقعا اصلا شنیدن صدای شما که همیشه برای من دلگرمیه.
خیلی 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 صدای نازنینتم برای من همینطوره و همیشه من پیگیرت هستم و خیلی خوشحالم که به من زنگ زدی.
اصلا چیزی ندارم بگم. بیاین این اپیزودو با صدای خود مشتاق کاظمی تموم کنیم.
تو برم. من خودم که حس خیلی خوبی از تک تک شما دارم و واقعا اینا این حقیقت میگم مرسا جان، ما از هر کدوم شما یه یادگاری دارم و به اصطلاح همه اینا جمع شده، هم به همه هم میگم که همه اینا جمع شده و در واقع دنیای منو ساخته و من با این دنیام حال میکنم. یعنی فقط این برای من بزرگترین ثروته.